أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. بحثمون در رابطه با جریان اصل در مسئله اقتضاء نهی للفساد بود. در این باره عرض کردیم که بنا به فرموده مرحوم آقای آخوند و حضرت امام و البته بزرگان دیگر، اصل در مسئله اصولی نداریم، اما چنان که دیروز اشاره کردیم میتونیم قائل بشیم، کما اینکه دادن دوستان ندادن اون رو بعدن میدن، اون چیزی که نوشتیم رو خدمت دوستان، که ما میتوانیم قائل بشیم به این که بنا به فروضی اصل در مسئله اصولی قابل تصویره. علتش هم اینه که دیروز و روز بحثی قبلش اشاره کردیم که زبان در انسان و در مورد جامعه انسانی به مرور شکل گرفته و تکامل پیدا کرده، یعنی چنین نبوده که زبان ابتدا یه جا کاملا به صورت همینی که ما امروز صحبت میکنیم درست شده باشه. این زبان هم مثل خود انسان که پیدایشش تطور داشته و این هم منافات با خلقت حضرت آدم نداره، چون قبل حضرت آدم هم تطورات انسانی موجود بوده، منتها به نقطه‌ای رسیده که این دیگه به تکامل رسیده. قبل از او هم زبان همین گونه تطور داشته، یعنی انسان‌ها همین گونه دارای زبانی بودند، منتها بسیط، بسیار بسیار زبان بسیط. این زبان به مرور تکامل پیدا کرده. حالا برای اینکه متوجه بشیم، همین امروز فرق است بین زبان فارسی، زبان عربی، زبان انگلیسی و زبان اقوامی که در کشورهای مثلا آفریقایی و بعضی از مناطق به خصوص مثلا آمریکای لاتین هستند. ماها دارای مفاهیمی هستیم که این زبانمون رو فربه کرده. اصطلاحا این فربهی زبان یعنی چاق شدن زبان. اینها مرهون بالا رفتن دانشه، یعنی شما یک لغت دیگه معنای خودش رو نداره، کلی حجم معنایی رو با خودش میاره. شما الان وقتی میگید مثلا، حالا شعر رو براتون بخونم، من ز شهر عشق میآیم، رهاورد من است، یک جهان غم، یک نیستان ناله، یک صحرا جنون. این رو پشتش دریایی از معانی است که به شما منتقل میشه و میتونه اون حس رو ایجاد کنه. اولا مفهوم عشق یه مفهومی است که در جامعه های بسیط این تطور رو نداره. بعد عشق پاک، عشق ناپاک، عشق با شهوت، عشق افلاطونی، کلی مسائلی که داره. مفهوم سوقاتی، رهاورد، یعنی سوقاتی که چه نشاطی رو با آوردنش میاره، اصلا در کجاست، این تابع تجارت بین المدنی، بین المدنیه، یعنی که شهر برن، از یه شهر برن بیان، سوقات بیارن، هدیه بیارن. بعد یک نیستان ناله، این اصلا مرهون پیدایش موسیقیه که نی درست شده باشه، با این نی ناله بکنه، به ناله گریه بکنه، غم باشه، غم مثبت داشته باشه، غم منفی داشته باشه. صحرا جنون، این تابع اینه که قصه لیلی و مجنونی داشته باشه، یعنی یک داستان، یک تمدن، یک فکرتی، یک هنری. پس وقتی میگه من ز شهر عشق میایم، رهاورد من است، یک نیستان ناله، یک صحرا جنون، یک جهان غم، یک نیستان ناله، یک صحرا جنون. این پشت این الفاظ فقط لفظ ساده نیست، اینا مفاهیم بسیار متراکم فرهنگی توش وجود داره. این تابع چیست؟ اینکه زبان پیشرفت کرده. همین الان زبانشناس ها میگن مثلا بعضی از زبان ها توانایی القای مفاهیم فلسفیشون خیلی بالاست، بعضی زبان ها توان القای مفاهیم هنری و ادبیشون خیلی بالاست، قدرت فرد در واژه سازی، در القاء حس توش خیلی قویه. اینجوری نیست که به صرف اینکه شما واژه درست بکنید درست بشه، احتیاج به تطور فرهنگی داره. پشتش این یک موجود زنده، زبان هم پیشرفت میکنه و زبان هم بالنده میشه. دو تا شاعر بزرگ پیدا میشه و این شاعرها دوباره بعدش غنی میکنند این زبان رو، این شعر رو، این محیط رو، و بعد همین گونه فرهنگ یک زبان بالا میره. پس به این جهت ما گفتیم این گونه نیست که زبان یک روز اولی درست شده باشه، گفته باشن این هست، تمام هر آنچه که امروز از ظرائف و دقایق در زبان عربی وجود داره در یک لحظه پدید آمده باشه. نه، اینها تطور داشته، باید اینقدر زمان می برده که اینها بیاد و تابعی است از انسان، چون چیزی که خارج از انسان نیست، این موجود اعتباری است که درون ذهن انسان‌ها موجود بوده. انسان‌ها اصلا اول مدنی نبودند، تجارت نمی‌دونستند، بیع و شراء و صحت و فساد نداشتند، ولی نهی داشتند، امر داشتند. میشه گفت امر و نهی ابتدا آمد، بعدها مدنیتی آمد و معاملاتی آمد و عبادتی درست شد. و که انسان هم الان هم نگاه بکنید که ابتدا موحد نبودن، خیلی هاشون عبادت اصنام میکردن. خب تا قبل از اینکه پیامبر بیاد همین عبادت که بوده، منتها عبادت به جای عبادت خدا عبادت بت بوده. تا قبل حضرت ابراهیم عبادت اصنام میکردن، عبادت حضرت ابراهیم اومد بت شکنی کرد. در یونان باستان عبادات خدایان اولمپ بود، کوه رفتن اونجا بودن و روی اون کوه زندگی میکردن، که بعد همینا آمدن. اینجوری هم هست که معمولا اونها رو میان یه تبدلی بهشون میدن، همین خدایان که زئوس و اینها، اونا ازدواج هایی دارن و کی بچه کیه و جوپیتره و کجا و اینا میان، که حالا نگاه بکنید تاریخ یونان باستان رو. بعد افلاطون اینا رو میکنه مسل افلاطونی، یعنی یهو اینها رو تبدیل میکنه به یه موجودات عقلی. این قصهش به کنار، پس انسان به مرور زبانش تکامل پیدا کرده. اول واژه‌ها بسیار بسیط، آرام آرام امر و نهی پیدا میشه و بعد جلوتر که میاد این تبدیل میشه به چی؟ به محیط اجتماع، جامعه شکل میگیره. تو جامعه، تو این فضا معامله شکل میگیره. یه ذره جلوتر میاد احتیاج به خدا پیدا میکنه، شروع میکنه به پرستش خدا، اما اشتباه میکنه، خیلی وقتا کوه و ابر و در و دشت و صحرا و خورشید رو میپرسته. بعد ابراهیمی پیدا میشه، توحید رو میاره که پدر موحدین عالمه، که الالان هم خیلی از ادیان در دنیا هستن توحیدی نیستند، مثل مثلا هندویسم یا بودیسم. اینا خدایی مثل ما که خدای شخصی موحد واحدی رو بپرستن ندارند، هنوز به نوعی ادیانشون قبل از دوره حضرت ابراهیمه. زبانم هم اینجوره، خیلی از محیط‌های بشری دارای زبانهایی در بسیار رتبه ها عقب افتاده ترند، که حالا اینا علوم زبانشناسانش هست، توانش هم طبیعتا از عهده بنده خارجه که اونها رو بگیم، اما میتونیم به گزارش اونها اعتماد کنیم. پس میتوان گفت نهی بود، ولی هنوز اصلا جامعه بشری به سرحد تکامل عبادت و معامله و فساد نرسیده بود که بخواد بگه از نهی من اقتضاء فساد رو در میارم. اینو میتونیم بگیم که نهی بود و مقتضی فساد نبود. پس نهی غیر مقتضی فساد بود و همونو استصحاب میکنه. اگه دلالت مطابقی بگیریم، به هر حال ما همونو میگیم، میگیم این نهی بود، همونی که میخوایم استصحابش کنیم اینه دیگه. میگیم نهی بود که به نحو کانه ناقصه مقتضی فساد نبود. الان شک دارم که نحو کانه ناقصش عوض شده یا نه، استصحاب میکنم همون رو. اصلا مفاهیم پیدا میشن. شما تا هواپیمای ساخته نشه مفهومی به عنوان هواپیما نداری که لغت براش بذاری. اصلا شما یه همچین مفهوم جذابی نداری که بخوای برات واژه بذاری. شما تا نیاد یه کسی لمس کنه عشق رو، مفهومی به عنوان عشق نداره. غضب رو مفهوم به عنوان غضب نداره. نه، لفظش هم نبوده، وقتی مفهوم نباشه لفظم نداره. شما همین الان ناکنید تا 100 سال پیش لغتی به اسم تیاره و هواپیما نداشتید، چون مفهومش هم نداشتید. موبایل نداشتید، تلفن نداشتید، تمام این چیزهایی که ما داریم بلنگو نداشتید، مثلا مفهومش نبوده. یعنی در دوره 200 سال، 300 سال، 500 سال پیش کسی تصویر مفهومی به عنوان مفهوم دوربین نداره، مثلا نمیتونه تصویر کنه اینو. 100 سال دیگه همه چیزهاییست که ما امروز هیچ شناختی ازش نداریم. این بحث متاورس که یه چیزیست، حالا اگه دوستانم برن تحقیق بکنن روش، حتما در تأثیر گذاری چیزیست، اگر نگیم بیشتر از اصل اینترنت، جامعه جهانی رو حتما تا 10 سال آینده یک تحولی به اندازه تحول اینترنت، بلکه بسیار بزرگتر خواهد داد. پیدایش یک چیز جدیدیست، دوربین هایی کلن زندگی ها رو از این رو به اون رو میکنه. اگر بخوایم حوزه تو این زمینه کار کنیم، باید پیش پیش احکامش رو تصویر کنیم. ما میخوام چون اصلا نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، این که ما ندونیم، خیلی هم نمیدونن که چه اتفاقی، خود سازنده هاش هم شاید ندونن هنوز چه چیزی، چه قول خفته‌ای داره بیدار میشه. این بحث متاورس بحث بسیار مهم، بسیار چیز میگم اصلا تحول آفرین دنیای جدیدی رو ایجاد میکنه. این واسه شما الان تصویری ما ازش نداریم، کما اینکه پدران ما هیچ کدام هیچ درکی از مفهوم اینترنت و فضای مجازی نداشتن. خود ما هم فی الجمله الان از این کرونا یکی از عواملی بود که بالاخره همه گیرم شد یه مقداری، خیلی از این چیزها. ولی خیلی اصلا نسلای یه ذره مثلا 10-15 سال از ما بزرگتر، اولی که کامپیوتر اومده بود تو ایران، یکی از بزرگان حوزه خدا رحمتش کنه گفته بود این قطعا جن توشه، این حتما جنه، همون جنه دیگه. ببینید چقدر ابهام، تازه اهل علم کدوم جن؟ یعنی نمیتونیم تصویر کنیم که یک رابطه مثلا فرض کنید که الکترونیک میتونه برق این کارا رو انجام بده. اما الان که من با شما دارم حرف میزنم، از شهر کرد دارن اینجا صدای ما رو آنلاین میشنون تا مثلا فرض بفرمایید ممکنه در جای دیگه تا یه حضوری هستن، تا اگه هر کسی باز بکنه به صورت هر جای دنیا میتونه این رو ببینه. خب این مفهومش اصلا وجود نداشته، یعنی اصلا چیزی به این مفهوم نمیشناخته انسان. این باید پیدا بشه، بعد پخته بشه، آرام آرام بره اخلاق خودشو میاره. یعنی شما اخلاق در محیط جدید نوع دیگری تعریف میشه، مسائل جدیدی پدید میاره، هر کدوم از اینا یه مقدار شتاب حوادث، البته در روزگار ما اتفاقاتی که شاید مثلا در قدیم 2300 سال یه بار میافتاد الان تو 20 سال میافته. این سرعت خیلی بالاست، خاطر همینم همه جا میمونن توش. خب برگردیم به بحثمون. میتونیم مطمئن باشیم که زمانی بود که نهی بود و مقتضی فساد نبود، چون اصلا فسادی نبود. نمیدانم آیا این نهی کماکان همان گونه است یا نه، استصحاب میکنم همون رو. اما مشکل داستان اینه که خب این میخواد چی رو ثابت کنه؟ جلسه گذشته پیرامون استصحاب مقدار مفصلی صحبت کردیم، دوباره نمیخوام بحث باز کنم. استصحابی اصل تعبدی است. اصل تعبدی یعنی این اصل میاد و احکام خاصه خودش رو که در حوزه متعبدون به هست ثابت میکنه. شما اگر به من متعبدی، اون چیزایی که مربوط به منه فقط استصحاب ثابت میکنه. دیروز اشاره کردم، شارع میگه از دید من بخاری روشنه. بخاری نمیدونی روشنه یا نه، قبلا روشن بود، استصحاب میکنی بقایشو. شارع میگه آقا من میگم روشنه، اون چیزایی که مربوط به منه رو بار بکن. خب مربوط به من چیه؟ این که باید نظر بدی بده. اما چیزایی که مربوط به من نیست، تو شما به من چیه که من بگم استصحاب این کار رو انجام بده؟ خیلی این که اصل مثبت خیلی دو تا چهار تا سان تصویر درستی نسبت به اصل مثبت اگر پیدا بکنید، مسئله خیلی روونه. ببینید ما الان نمیدونیم که این بخاری که اون گوشه است روشنه یا روشن نیست. وقتی نمیدونید نمیتونید حکم بار کنید. من شارع میام میگم آقا من میگم روشنه، تو چیکار به این کارا داری؟ من قرار نیست به من متعبد باشی. میگی چرا؟ میگم خب از دید من روشنه، هر حکمی داری بار کن. اما حکمایی که مربوط به منه رو بار کن، نه حکمی که مربوط به من نیست. یه مثال ساده بزنم، بازم اب نداره تو این قضیه توضیح شه ذره بیشتر بدیم مطلب جا بیفته. ببینید شما دو نفر رفیق داری، یکیشون به شما 1000 تومن قرض داده، یکیشون 2000 تومن. شما میری این پولا رو گم میکنی. اونی که 1000 تومن به قرض داده میگه آقا من نمیخوام ازت، بلش کن. خیلی خوب میتونیم بگی خیلی خوب، حالا که این که 1000 تومن از من نخواست، پس من به اون 2000 تومنی هم نمیدم. نه، این 1000 تومنی پول خودشو بخشیده، رفته اون 2000 تومنی نداره. اینجا یه بخاری نمیدونیم روشنه یا نه. اگه روشن باشه هم کار شارع او را میندازه که نذر کردی، اگه روشن بود پول میدم، هم تخم مرغ رو رو میپزه که کار تکوینیه. اگرم روشن نباشه نه نذرت قابل اداست نه تخم مرغ میپزه. شارع میگه آقا از دید من روشنه، خب فقط کار او رو رامندازه، یعنی نظر رو بده. شارع ربطی به بحث تکوین نداره، اون تکوین چه کار به من داره؟ حدود محدوده خودش رو میاد بیان میکنه. باز مثال دیگه بزنم، باز دقیق تر بنشینه به دلتون. ببینید الان شما لب مرز ایران و عراق یه بازار چه زدی، هم اینجا جز خاک ایرانه هم جز خاک عراق. شما یه آب باریکه اینجا میاد که این آب باریکه رو حضرت عالی اومدی کنتور گذاشتی، پمپ گذاشتی و آدم ها میفروشی. دولت ایران میگه آقا ما بخشیدیم به تو چون اشتغال زایی کردی، من پول نمیگیرم ازش. میتونی بگی قانون ایران گفت پول نمیدم پس به عراق هم پول نمیدم؟ چه ربطی داره؟ ایرانی حق خودشو بخشیده، دولت عراق هم پول ازت میگیره. دولت ایران پول خودشو میگیره، دولت نمیگیره، پول دولت عراق پول خودشو میگیره. حالا شما شک میکنی که آیا این آب وصله یا نه. دولت ایران میگه آقا کسایی که شک دارن پول ندن. دولت عراق میگه کسایی که شک دارن پول بدن. اشکال داره؟ نه. شما طبق این قانون باید به دولت ایران پول ندی، طبق همون قانونی که عراقی گذاشته تو همون موضوع به دولت عراق پول بدی. پس اینجام دقیقا همین جوره. آقا یک بخاری روشنه، بریم بالاتر، این آب نمیدونم نجسه یا نه. شارع میگه مربوط به من اون چیزایی که هست میگم نجسه، اما چیزی که مربوط به منه، مربوط من چیه؟ نمازه، نجاسته، وضوه. اما این که این خوب میکنه شما رو یا نه، این که رفع آتش میکنه یا نه، این که ضرر داره یا نه، این که اگه بخوری میمیری یا نه، اینا مربوط به عقله، به من شارع ربطی نداره. شما میگی این دیروز آب پاک بود، نمیدونم کماکان پاکه یا نه، شارع میگه وضو بگیر، از دید من پاک. اونایی که مربوط به منه، مربوط من چیاشه؟ یک، طهارتشه. دو، صحت وضوه. سه، صحت صلاته. چهار، عدم تنجس لباست، دستت. اما اینکه بخوری نمیمیری چون مثلا توش زهر ریختن یا نریختن، شارع میگه به من چرا، من اصلا کاری به خوردن نخوردن مردن ندارم که. اون مربوط به عالم تکوینه. خب بیاییم تو بحثمون. حالا سوال اینه، آقا ما قبول کردیم نهی، قبول کردیم نهی، میتونیم استصحابش کنیم، نهی را استصحاب میکنیم، چیشو؟ عدم اقتضاء فسادش رو. اما نهی بدون اقتضاء چه ثمره ای داره؟ نهی بدون اقتضاء شارع موضوعیت براش قائله؟ یعنی موضوع برای حکم شرعیه؟ نهی بدون اقتضاء چه موضوعیتی برای حکم شرعی داره؟ ببینید این لیوان رو من استصحاب کردم، آبش و طهارتش رو، طهارت موضوع برای حکم شرعیه، چی حکم شرعیش؟ صحت الوضوء، عدم تنجس البدن، عدم تنجس لباس، صحت الصلات، اینا احکامش. حالا نهی بدون اقتضا موضوع برای چی؟ میگید موضوع برای صحت. میگیم صحت که حکم شرعی نبود که، صحت حکم عقله، صحت حکم عقل، شارع حکم صحت نمی کنه. همینجا فارق پیدا میشه. اگر مثل ما امام گفتید صحت و فساد حکم عقله، اینجا باید بگید که این استصحاب میاد اما نمیتونه صحت رو ثابت کنه، چون استصحاب فقط و فقط میتونه احکام شرعی رو ثابت کنه. اما اگه نه، کسی گفت صحت و فساد احکام شرعیه، مجعولات شرعیه، در این صورت چرا میتونه استصحاب رو جاری کنه؟ قائلم داریم. کسایی که میگن صحت و فساد مجعولات شرعیست قائلن هستند. پس این جنبندی خود ما در مسئله ننداختیمش عقب، یعنی ته بحث بگیم، الان میگیم برای اینکه بحثشو اصلشو دیروز گفته بودیم، امروز هم البته فکر نمی کردیم 20 دقیقه بکشه ولی خب کشید. خیلی خب، حالا این رها کنیم برگردیم به بحث. پس طبق بیانی که ما عرض کردیم، ما میگیم آقا استصحاب عدم اقتضاء نهی للفساد، استصحاب در مسئله اصولی یجری، ولی حالت سابقه هم داره، ولی پس یجری حالت سابقه داره، تصویر داره، اما این استصحاب نمیتونه صحت رو ثابت کنه، چون صحت از احکام عقلیست، فساد از احکام عقلیست. تو مقدمات قبلی گفتیم، دوباره بازش نمی کنیم. چون از احکام عقلیست صحت و فساد، این توان ساختن او رو نداره، میشه اصل مثبت. اما اگه کسی گفت نه، صحت و فساد از احکام عقلی نیست، از مجعولات شرعیست، اینجا میتونی این استثاب بپذیره، مشکل نداره با این استثاب. تمام. چی؟
این که میگی شرعیه، صحت و فساد شرعیه، رو تو جرم
خلا جعل، بالاخره احکام شرعی است. ابن اون که جعل کرده دیگه، به نحو قضیه حقیقی جعل کرده، یعنی گفته النهی المقتضی للفساد، این النهی غیر المقتضی صحیح، اون النهی المقتضی فاسد، اون هم در قضیه حقیقی جعل کرده. ما همین مقدار میگیم کافی براش در میاریم. خب، اما امام ابتدای بحثشون یک حمله‌ای به مرحوم ناینی میکنند. ما سابقا بگیم، اولا یادمون نره سر بی صاحب نتراشیم، عرض کرده بودیم که اگر اصل در مسئله اصولی نداریم، که آخون میگفت نداریم، امام میگفتن نداریم، ناینی میگه نداریم، همه میگن، ما میگفتیم با تفصیل داریم. اگر میگیم نداریم، نوبت به اصل در مسئله فقهی میرسه. یادتون هم باشه دوستان، هفته گذشته گفتیم اصل در مسئله اصولی چرا مقدمه بر اصل در مسئله فقهی است؟ به خاطر اینکه سببی مسببی است، اصل حاکمه. اما اصل در مسئله فقهی چیه؟ مرحوم آقای ناینی یه مطلبی گفتن که امام اونو رد میکنن. آقای ناینی میگن اصل در مسئله فقهی باید ببینیم مبنامون در اقل و اکثر چیه. مبنای ما در اقل و اکثر چیه؟ همون مبنا اینجا به کار میاد. چرا؟ برای اینکه ببینید، شما الان ایستادید مقابل قبله، امر داری؟ بله. به شما گفته سله. یه نهی میاد به شما میگه لا تو سله فی الحمام، لا تو سلفی وبر مالای و کل لحمو. شما اینجا که واسدی مقابل قبله نحیم به تعلق گرفت شک میکنی که آیا این نحی مانع لسلاته یا نه، پس شک میکنی در مانعیت. شک در مانعیت از اقسام شک اقل و اکثره. یعنی من نمیدونم نمازی که بر من واقعه 10 جزء داره، رکوع، سجود، شرط، جزء، عدم المانع، دهمیش عدم المانع، یا اینکه نه عدم المانع از اجزاء صلات من نیست. عدم المانع یعنی عدم النهی، مانع به معنی این. آیا طهارت یعنی شرط، رکوع یعنی جزء، آیا عدم نهیم یکی از اجزائه؟ پس من وقتی دارم نماز میخونم یه نمازی دارم میخونم که این جزءها رو همه رو داره، شرطها رو هم همه رو داره. یه چیزی رو که باید یا نباید نمیدونیم داشته باشه به نام عدم و نهی. نمیدونیم این عدم و نهی هم جزء عبادت صلاتی منه یا نه. شک داری، پس در حقیقت نمیدونی آیا نماز 10 جزئی است یا 9 جزئی. چون شک در اقل و اکثر داری، اینجا آقای ناینی میگفت رجوع بکن به اون مبنات. اگر در اون مبنا قائل به این هستید که براءت جاری میکنید، اینجا بگوید براءت. اگر قائل هستید که اشتغال، اینجا بگو اشتغال. امام اینجا در پاسخ با آقای ناینی میگن آقای ناینی اینجا اشتباه رفتید. چرا؟ برای اینکه شما فرض گرفتید که ما شک در مانعیت داریم، در حالی که ما اینجا یقین در مانعیت داریم. یعنی فرض بر اینه که نهی آمده، من شک در این ندارم. نهی آمده و جلوی امر رو گرفته، نیمده مشکوک کنه امر و نهی رو. به هر حال شما میگید نهی آمد و چون خورد به امر، امر رو برد. یعنی در این که امر رفت تردیدی نیست. شما سابقا میگفتیم موضوع ما و اختلاف ما و دعوای ما در کجاست؟ در اونجایی که قطعا عنوانی که مأمور به منهیون عن هم واقع شده. نزاع امام و آقای ناینی بعدم وارد در بحث قاعده تجاوز میشه فردا.